بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما حدیث اخلاقی که الان دنباله همون وصایای علی علیه السلام رو نگاه کردم، از کتاب رو فراموش کردم بیارم، ولی حدیث معروفی هست. فرمود یا علی شارب الخمر کعابد الوطن، شارب الخمر کعابد الوطن، و من شرب الخمر لم یقبل الله صلاته اربعین یوما، و من شرب الخمر لم یقبل الله صلاته اربعین یوم. خب اصل حدیث که معنیش معلومه، ادامه وصایای پیغمبر به علی علیه السلام در روزه بهار، ولی خب یه مطالبی است که در اینجا باید برای ما روشن بشه. اول چرا شارب الخمر به عابد الوثن تشبیه شده؟ شرابخوار مثل بت پرست است. من از قدیم اینطور به این حدیث که می‌رسیدم فکر می‌کردم که نکته حدیث اینه، این تشبیه نکتهش این است، آدم بت‌پرست یه آدم خرافیه، بی‌عقلیه. آدم بیاد در مقابل سنگ و چوبی که خودش تراشیده است سجده کنه، مخلوق اوست از یک نظر، بیاد در مقابل اون سجده کند و اون رو خدای خود بداند، سرنوشت خیش را به دست او بسپرد، در مشکلات به اون پناه ببرد. این باید دارای یه انحطاط فکری واضحی باشد تا بره بت پرستی کنه. شارب الخمرم یه آدم بیفکریه، به علت این که خودش با دست خودش خودشو داره دیوانه میکنه. هیچ عاقلی این کار رو میکنه؟ با دست خیش خیشتن را دیوانه کردن و از عقل بیگانه شدن. پس اینا یه قدر مشترکی با عابد وثن دارن. بت‌پرست آدم خرافی بیمغزیه، شارب الخمر هم آدم خرافی بیمغزیه که کار احمقانه میکنه. هر دو از این نظر که کار احمقانه میکنن شبیه هم. این خیلی نکته روشنیست در اینجا، باریکیست. شباهت دیگری هم که داره این از که هر دو هواپرستن. بت‌پرست بت رو نمی پرسته، هوای خیش را در واقع داره می پرستد، منتها هوای او در بت او تجسم یافته. شرابخوار هم هوای خود را میپرستد، هوا پرستی. زر میدهد، چیز نجسی میخورد و دیوانه میشود. زر دادن و نجس خوردن و دیوانه شدن، این هوا پرستیه. بنابراین آیه، این حدیث، این تشبیه به عابد الوثن به نظر میرسد و چه شبه های دقیق و لطیفی در اینجا باشه. یه نکته. نکته دوم این است که گاه می شود مستی های انسان پیدا می کند که از مستی شراب عمیق‌تر است، مستی مال، مستی جاه، مستی مقام، مستی شهوات. این مستی ها از مستی شراب بدتره. مست شراب یه شب تا صبح به هوش میاد، یه صبح تا عصر به هوش میاد، اما مست مال و جاه و مقام گاهی 80 سال عمرش مست و این مستی بیرون نمیاد. ای به شراب مستیه، عقل رو از کار انداختنی، ماده مخدر است. یه چیزهایی است که اثر تخدیریش از شراب هم بیشتره. این نکته دوم. و اما نکته سوم، اون ذیل حدیثه، میگه شارب الخمر لم یقبل الله صلاته 40 یوم. این معلوم میشه یه کارها و گناهانی هست اثرش تا دراز مدت میمونه و در عبادات انسان اثر میکنه. درباره غیبت هم ظاهرا همینه. آدمی که غیبت میکند تا 40 روز خدا عبادتشو نمیپذیره. احتمال داره عدد 40 هم عدد تکثیر بوده باشد، یعنی تا یک مدت طولانی. کسی که حرام میخورد تا مدتی که اون حرام در دل اوست خداوند عباداتشو نمیپذیرد. قبولی اعمال شرایطی دارد. پاکی برون جز شرایط مقدمات نماز، طهارت لباس، طهارت صوب، طهارت بدن، از اون مهمتر طهارت باطنه. ما این لباسمونو نجس باشه خدا قبول نمیکنه، اما قلبم از این لباسم نجستر، فکرم از همه اینها آلوده تر و نجستر، چگونه قبول میکنه؟ قبول غیر از اجزای فضا نمیخواد، یاده نمیخواد. مراد از قبول چیه؟ حالا من تعبیر ساده قبول کنم. قبول یعنی اون چیزی که انسان رو به خدا نزدیک میکنه، مایه قرب الالله، باعث قرب الالله نمیشه. فلسفه حکم در اینجا انسان بهش نمیرسه. تنها عن الفحشاء والمنکر، معراج المؤمن، قربان و کل تقیه هست. این مفاهیم که در حقیقت نماز نهفته است برای شخصی که باطنشو پاک نکرده. مگر همه شراب دیگه؟ حالا این داره شراب. اگر کسی باطنش آلوده باشد به نجاسات دیگر، به خبائث دیگر، به خبیثی همچون حسد، کینه، عداوت، نمیدونم بخل، صفات دیگری از این قبیل، اونا همینطوره. قبول شدن اعمال یه شرایط زیادی داره، طهارت ظاهر و طهارت باطن و آمادگی روح و آمادگی جان. و ما شعبان داره کم کم تمام میشه، داریم وارد آستانه ماه رمضان میشویم و جمعه آخر ماه شعبان داره یواش یواش نزدیک میشود و اون سخنان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فراموش نکنیم. اصحاب یارانش رو هشدار میداد، آماده میکرد. شهرون دو ایتون فیه الی ضیافت الله میگفت، کسانی که دعوت به مهمانی شدن نمیرن تو مجلس مهمانی خودشون از آلودگی ها بشوین، قبلا خود رو پاک میکنند و لباس مهمانی در تن میکنند و آراسته میکنند و قدم به مهمان خانه دوست میگذارند. اونجا که نمیرن آماده بشن، میگن ماه رمضان میاد انشالله توبه میکنیم پاک میشیم. ماه رمضان ماه مهمانی خداست، ماهیست که انسان باید تو ماه شعبان پاک بشه، بعد بره اونجا از اون غذاهای روحانی و معنوی اون راه از اون برکاتش استفاده کنه. اونجا باید ارتقاء معنوی در ماه رمضان پیدا کنه، نه اینکه ماه رمضان ماه توبه باشه. توبه رو باید قبل کرد. دویتون فیه الی ضیافت الله باید باشه. یه قطره شراب میخوره 40 روز نمازش قبول نمیشه. من با این همه آلودگی باطن، با این همه ناپاکی دل، با این همه صفات ذمیمه، چگونه میخواهم به مهمانخانه الهی، به ضیافت پروردگار قدم بگذارم و به اونجا بروم و از اون مواهب متنعم بشوم؟ اصلا منو دعوت کنن به اونجا، خودم بیام دم اون ضیافت خانه خجالت میکشم. واقعش اینه، اگر یک کسی تمام لباسهاش کثیف، از اون روغن سیاه میریزه، گلی هزار آلودگی داره، بیاد از در یک مهمان خانه مجللی رد بشه، صاحب اونم بیاد به اصرار بگه بفرمایید، یه نگاهی به خودش میکنه، یه نگاه به اونجا میکنه، میگه جای من اینجا نیست، شما هم بگید من نمیتونم بیام. اگر درهای بهشت رو به روی جهنمی ها باز کنن بگن بفرمایید، خودشون نمیرن، یا جای ما نیست، تناسب نداره با ما، یه مناسبتی میخواد، یه تناسبی میخواد. اما خودش خجالت میکشه بر اون بساط قرب، بر اون بساط پاک و طاهر، با این آلودگی که از لباسش داره میریزه بره اونجا، اصلا خجالت میکشه، نمیره. ماه رمضان این ماهه. یا علی شارب الخمر که عابد الوثن، و من شرب الخمر لم یقبل الله صلاته 40 یوما. به هر صورت این چند جمله‌ای بود که لازم بود عرض کنم. 3 جمله دیگر هم عرض کنم. یکی این است که فکر میکنیم هفته آینده دیگه درسی نباشه. روز شنبه که روز جمهوری اسلامی است و عادتاً تعطیله، و خود قیافه درس هم نشان میده که ریح التعطیله تفوح. بله، و روز یه شنبه من میل داشتم، اگر می بودم میل داشتم که روز شنبه درس رو بخوانم، ولی همون یه روز هم یه روز بود، باز حالا آقایون می آمدن نمی آمدن، بله تعطیل می کردن نمی کردن نمی دونم، ولی ما سابقا 13 رو می خوندیم، روز 13 رو می خوندیم. حالا افتاده در آستانه ماه رمضان، از روز 14 به بعدش که دیگه آقایون شی میبرن ادهی و آمادگی نیست، همین یه روز. ولی من انشاءالله الرحمن روز شنبه مشرف میشوم برای سوریه، و شنبه بعدش بر میگردم. شما دعا کنید و من هم انشاءالله اونجا دعا میکنم. یه هفته هستیم و آقایونی هم که ماه رمضان هستن، ما درس نهج البلاغه رو از روز 3 ماه رمضان شروع میکنیم. این 2-3 سال اخیر هم داشتیم برنامه بعد از نماز ظهر عصر که اینجا اقامه میکنیم، بعدش هم درس نهج البلاغه است، اون تا از روز 3 ماه انشاءالله الرحمن شروع میکنیم. به هر حال من فکر میکنم امسال درس رو هم رفته کم خونده شد، حالا 94 تا، حالا بلکه انشاءالله بعد از ماه رمضان 1-2 ماه درس بخوانیم و جبران کنیم. ما امروز آخرین مسئله وقف رو باید بحثش کنیم که این بحث وقف انشاءالله به جایی برسه. و این نکته رو هم باز اشاره کنم، اون آیونی که در مسائل فقهی و اصولی تحقیق میکنن، ماه رمضان یه مقدار کتابهایی دم دستشون باشه از کجا باشن مطالعاتشون ادامه بدن، بعد از ماه رمضان اگر چیزهای آماده کردن بیارند و ارائه بدند و بتوانیم خلاصه یه خورده روش بحث کنیم و اون آقایون هم بتونن به کارشون ادامه بدن. راجع به کتابخانه مدرسه هم ما کتابهای زیادی خریدیم برای این آقایون که میخوان تحقیق کنن، منتها ماه رمضان ما میداریم تکمیلش کنن، تنظیمش کنن. بعد از ماه رمضان هم از همین کتابخانه مدرسه هم میتونن انشاءالله، یه کتابخانه پایین قرار دادیم، میتونن اون آقایون که میخوان تحقیق کنن انشاءالله رحمان استفاده کنن.
کتابخانه انحصاریه یا
نه؟ این آقایون بله، کتابخانه استعداد ندارد که از داخل و خارج هر کی میخوان رفقای بحث یا آقایونی که میخوان تحقیق کنن میتونن بیان از کتابخانه، ولی از خارج استعداد این کتابخانه نداره که بیان، برای اونهاست. بسیار خوب، برگردیم به آخرین بحث وقف. الثامن، هشتم، آخرین مسئله ای که در باب وقف ما میخواهیم مطرح کنیم این است که من یملک الوقف بعد تمامه. وقتی وقف تمام شد کی مالک عین موقوف است؟ من یملک الوقف بعد تمامه. در اینجا کلمات اصحاب کاملا مختلف است. و کلمات اهل سنت هم اونها هم مختلفه، هم اونها اختلاف دارن، اما اختلاف داریم در این که مالک وقت کیه. ولی اون چی در میان ما مشهور است این از عین موقوفه از ملک واقف خارج میشه، المشهور خروج عن ملک الواقف، این مشهوره. کما ان الاشهر دخول او فی ملک الموقوف علیهم، اولی گفتم مشهور، دومی میگم اشهر. المشهور خروج او عن ملک الواقف کما ان الاشهر دخول او فی ملک الموقوف علیهم، این چیزیست که معروف میان شیعه است. البته در مقابل این چهار قول دیگر هست، یکی این است که یب با علا ملک مالک، بر ملک مالک باقی میمونه همه جا، بله در ملک عام، وقف عام، وقف خاص، همه جا بر ملک مالک بگیم باقی میمونه، این موقفه بر ملک مالکش هست. دوم این است که بگیم یخرج عن ملک مالک و یبقا بلا مالک. مرحوم سید در قروه عقیدش اینه، یخرج عن ملک مالک و یبقا بلا مالک، هیچ مالک نداره. لابد میدونید این عروه یه تتمه‌ای دارد، اون تتمه کتاب وقف مفصلی داره نسبتاً. در اون کتاب وقفی که در تتمه العروه هست این مسئله رو مفصل مرحوم سید بحث میکنه، شاید دو صفحه بحث میکنه که یب قابل مالک، این موقوفه از ملک مالک بیرون رفت، بدون مالک میمونه، مال بدون مالک میشه؟ ایشون میگه بله، چه مانعی داره؟ کل مال المعرض و عن، بنده اگه از یه مال اعراض کردم، فرض کنید یه تخت شکسته ای دارم به دردم نمیخوره، صندلی شکسته ای دارم به دردم نمیخوره، گذاشتم در حیات اعراض کردم، خالی دارم برداشتن بردن انداختن توی یه جایی، این مالیت ممکن داشته باشه، چنان نیست که بی مصرف باشیم، برای من مزاحمه، به درد من نمیخوره، اما یه مالیت مختصری هم ممکن داشته باشه، این ملک هیچ کس نیست، من اعراض کردم، تا کسی برود حیازت کنه، به قصد تملک برداده اون. مرحوم صاحب عروه میگه این موقوفه مثل مال معرضون انهاز ملک بلا مالک تصور میشه. قول سوم این است که بگیم داخل در بله ملک موقوفون علیهم میشه در وقف خاص نه در وقف عام. تفصیل بین وقف عام و وقف خاص، در وقف خاص داخل ملک موقوفون علیهم میشه، در وقف عام نه. فک ملک تحریر فک. قول چهارم هم این است که میگیم داخل در ملک خدا میشه. این احتمال هم دادن بعضی ها. درست خداوند مالک الملوک است و مالک السماوات و الارضین است، اون به یه لحاظه، اما به لحاظ دیگر مالک این عین موقوف هم می شود بعد خروج این ملک الواقع. پس قول مشهور اشهر دانستیم در مسئله، اقوال دیگر رو هم در مسئله دانستیم. اون جهت که هست میگیم اون جزء همون اشهره، داخل در اون ما میشماریم. و اما عامه هم اختلافاتی که دارد یه اشاره بکنیم که در کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه اقوال عامه رو نقل کرده. مالکیه قائلن که باقیتون علی ملک الواقف، مالکیه قائلون به انها باقیتون علی ملک الواقف. حنفیه و جمعی از شافعیه قائلن به انها تبقا بلا مالک، بی مالکه، مثل حرف سید در عروه. از حنابله هم نقل شده است که منتقل به موقوفون علیهم میشه، ینتقل الی الموقوف علیهم. همین حرفایی که اختلاف که ما داریم اونها اختلافی مسئله بینشون. بنابراین مسئله ذات و اقوال است بین العامت و الخاص. خب بریم سراغ تحقیق مسئله. در اینجا مرحوم شهید ثانی در مسالک راهی رفته، راه خوبیه، ما از همون مسیر میریم، ولو این است که به نتیجه که ایشون گفته نمیرسیم، به نتیجه دیگر، ولی مسیر مسیر خوبیه. گاهی شخص مسیرش خوبه، نتیجهش ممکن درست نباشه. ایشون میگه این دوتا رو بیاد از هم جدا کنیم. اول ببینیم از ملک مالک بیرون میره یا نمیره، بعد ببینیم داخل ملک کی میشود. دو مسئله رو جدا کنیم، اول خروج او از ملک مالک، بعد دخول او فی ملک غیره. این دو مسئله حسابش جداست. خوبه این را ما هم جدا میکنیم. پس مقام اول فی ان العین الموقوفه هل تخرج عن ملک مالکهی و واقفه ام لا. در اینجا چه میگیم؟ روایت خاصی که نداریم، ولی ما عقیدمون این است که از ملک مالک خارج میشه. دلائلی داریم. الحق انها تخرج عن ملک الواقف لأمورین. اولین دلیل این است که وقف یه چیزی است که در از اختراعات شرع مقدس نیست. ما رو این تکیه میکنیم چرا موضوعات عرفیه رو هی میرید رنگ تعبدی بهش میدید. خب وقف یه موضوع عرفیه، برید در عرف ببینید عرف میگه خارج از ملک مالک میشه یا نه. وقف قبل از اسلام هم بوده، در روایات ما هم یادتون باشه بود که ان المجوس وقفو علا بیوت نار، اینا برای آتش کده هاشون وقف کردن. اصلا میشه قبل از اسلام هم وقف بوده؟ خب بوده دیگه. نصارا مگر بیع و کنائس نداشتن؟ مثلا یهود مگر اونها یک عین موقوفه درآمدهایی نداشت؟ خب قاعدتا داشته دیگه. مسئله معابد و درآمدهای معابد و منابع درآمد و این از قدیم بوده. فعلا هذا ما بخواهیم بگیم وقف از مخترعات اسلام است، این اشتباه خود روایات ما تکذیب میکنه. اینو میگه ان المجوس وقفوا على بيوت النار. خب اگر این از مخترعات شعر نیست توی امر عقلاییه، میریم به ارتکاز عقلا. بنده یه چیز وقف کردم، آیا تو ارتکاز من هست که من بازم مالک این هستم؟ میگه وقف کردم تمام شد دیگه، دیگه مال من نیست. هیچ واقفی خود را بعد از وقف مالک نمیدونه. هذا ارتکاز العرف و العقلا و هذا من اقوى الدلیل فی المسأله. ما چرا یه امر عرفی را از عرف نگیریم، یا امر اختراع شرعی هم از شرع میگیریم؟ پس وقتی مراجعه کنیم میبینیم هیچ واقفی بعد از وقت خودشو مالک این موقوفه نمیدانه. اگر مالک میدونه این حبسه، لیس وقفن، مثل سکنا و عمرا و رقبا هست، حبسه. نه وقف که کرد میگه آقا تمام شد دیگه، الحمدلله اموالی داشتم بارم سبک شد، وقف کردم همشو تمام شد. یه دلیل دیگر میگم دیگه خودتون مراجعه میفرمایید. روایاتی که ما داشتیم خیلی داشت صدقتون، یعنی به جای وقف تعبیر به صدقه کرده. ماهیت صدقه این است که از ملک من خارج بشه. اینکه دیگه در شرع ارتکاز تمام مشرع است، اگر چیزی به انسان صدقه بده این دیگه به ملکش باقی نیست. تعبیر به صدقه در روایات عدیده کثیره در باب وقف، وقف نامه های ائمه علیهم السلام یا فاطمه زهرا سلام الله علیها که داشتیم، در وقف نامه های اونها در غیر موردی متعدد تعبیر به صدقه شده بود. بعضیاش بتن بتلن یعنی قط مقتوع بریده بتن داشت، بتلن داشت، صدقه داشت. این تعبیرها همه نشان میدهند که واقف بریده میشه، خارج میشه از ملک واقف. توجه فرمودید. این ثانیه. پس اول ارتکاز عرف و عقلا بود، دوم تعبیرات صدقه و بطن و بطلن و تعبیرات شبیه به این بود، سوم این است اصلا لا معنا لاعتبار المالکیه. بعد از آنی که الالعبد من منافعش مال دیگری هست، دیگه من مالکم چه معنی داره؟ این مدرسه رو وقف کردم برای طلاب تا ابد، الا ان یرثه مالک السماوات والارض، السماوات والارضین، مالک السماوات والارضین تا پایان دنیا. شما میگید آقا در این حال به ملک شما باقیه، عقلا اعتبار ملکیت میکنن. من میگم این اعتبار ملکیت اعتباریست بیمعنی. بنده نمیگم، دیگران هم گفتن اعتباریست بیمعنی. چه معنی داره؟ چیزی که اصلا دیگه به من بر نمیگرده، منافعش مال من نیست، من مالکش باشم. آخه این اعتبار ملکیت باید یه منشأی باشه، این لغوه یا نو لغویته. حالا مرحوم سید در عرب نپذیرفته این را، این یه واقعیتیست که باید پذیرفت. ملکیت داید یه منشأ آثاری باشه، اثری نداره. پس شاهد سوم بر این که خارج می شود از ملک واقف این است، وقتی منافع الالعبد به دیگری واگذار شد و مالک هیچ گونه تصرفی لا فی بیعهی و لا فی نمی دانم حتهی و لا فی اندواع بهی هیچ حقی نداره. ما بگیم آقا یبقا علا ملک، آقا این اعتبار ملکیت معقوله؟ مالکیت ادعایی که احتیاج اینجا بس نیست. هیچی. خب این از ملکش خارج شده، ادعای مالکیت هم بکنه، بکنه ادعا. صحبت این است حقیقتا از ملکش خارج شده، عقلا دیگه اعتبار ملکیت نمی کنند برای کسی که بریده شده چیزی، از منافعش بریده شده، از تصرفاتش بریده شد. آخه این چه معنی داره دیگه که من باشه؟ چه فایده داره؟ خب نه دیگه، از اون این هست انتقال به ورثه نمی کنه، هیچ اثری نداره. ببین به ملک مالک
همین دلیل
نه نه اون کسی که میگه به ملکش میگه به ورثش هم میرسه لابد، منتها اونم بی خاصیته. به ورثه ورثه هم میرسه، اونم بی خاصیته، همش بی خاصیته. علا کلهانه این ملکیت در اینجا یه معنی معقولی نداره، یعنی یه چیز لغوی حساب می شود اعتبار ملکیت، منهای منافع و هر گونه تصرف الی الابد. خیلی همش یک از یک محکم تر. بله، اولا ارتکاز عرف. شما الان قبل از این حرفایی که من زدم برید پیش مردم بگه آقا ملکت وقف کردی، هنوزم شما مالک هستی؟ میگه نه آقا دیگه وقف کردم، بگه وقف کردم که دیگه مالک نیست. روایت هم میگه صدقه حضرت عباسی، آدم چیز که صدقه میگه باز مالکه؟ خب نیست دیگه، دو تاست، ولی هر دو خروج از ملکه. توجه نکردی؟ هر دو خروج از ملکه، در این جهت شبیه هم. صدقه و وقف هر دو خروج از ملکه، منتها صدقه انواعی داره. یه نوعی صدقات خارجی معمول است، نوعش وقف، ولی هر دو خروج از ملک. آدم چیزی که صدقه داده دوباره مالک نیست. خب اینا روشنه؟ منتها من میخوام این مسئله رو تمام فهرست باری خود زودتر رد میشم. شما خیال میکنی نه این دلیلاش هنوز کافی نیست. علا کل حال من امیده دارم این سه دلیل هر سه محکم است. بعضی از این ادله ثلاثه رو در کتابهاشون استدلال کردن ولی بعضی هاش استدلال نکردن. علا کل حال از این که از ملک مالک خارج می شود شک ندارم، اما وارد ملک کی می شود؟ ملک خدا می شود، ملک موقوفون علیهم می شود، ملک بما مالک می شود. تفصیل بدیم بین وقف خاص و وقف عام، این اقوال چهارگانه بود دیگه. خدا می بریم سراغ همین تعبیراتی که الان استدلالاتی که کردیم، همین ها راه گشای ماست. اول میریم سراغ ارتکاز. ارتکاز عرف و عقلا در وقف این نیست که این ملک بلا مالک. حالا وقف خاص رو بگیرید، من یه چیزی وقف خاص کردم، میگن این موقوف مالک نداره، میگن نه آقا مالک داره، مالکش اولاد فلان کسن، صغیر و کبیر. کسی اینو یک ملک بلا نمیدونه مثل مال معرض و نعنه ها. این قیاس و عقیده من که مرحوم سید در عروه داره قیاس معلفارقه که میگه مثل مال معرض و نعنه هاست. هرگز مال موقوفه رو به صورت مال معرض و نعنه ها نمیدانن، بلکه اینو مالک دار میدونن. چه موقوفه علیه میدونن؟ نمیگن ملک خداست، خب خدا مالک ملوکه. وقف خاصا در وقف خاص مسلم ملک موقوفون علیه میدونه، ارتکاز همینه. دلیل ارتکاز اینجا هست. کلمه صدقه هم همینه، صدقه تملیکه. این که تعبیر در روایات داره هادا ما تصدق بهی علی امیر المؤمنین و هو حی سوی، وقف نامه حضرت علی، وقف نامه فاطمه زهرا سلام الله علیها. تعبیر به صدقه که در اینها یا بعضی از اینها وارد شده از سایش تملیکی به غیره، منتها یه صدقه خاصیه، اون صدقه های دیگه نیست. خود تعبیر هم دلالت دارد به چی؟ به این که این تملیکی به غیر می شود مال موقوف در وقف خاص. ارتکاز اینه، تعبیر به صدقه هم همین. و اون وقت یه روایاتی دیگر هم داشتیم، اونها هم شاهد میگو اگر وقع الخلف بین ارباب الوعد بفروشید به اینا بگید، اگر یکی سهمشو فروخت یکی نفروخت، اگر اینا مالک نیستن یکی سهم فروخت یکی سهمشو نفروخت چطور؟ من روایات چه نخوندیم دیگه، حال من نمیخوام برگردم تکرار کنم، روایات خوندیم دیگه. این دلیل برای این است که اینا مالکن، میفرماد اگر اختلافی شد تقسیم کنن بفروشن، و اگر بعضیا فروختن بعضیا سهمشون رو نفروختن، اونی که سهمشو فروخته صحیح است، اگر حاجت شدیده ای داشته باشن سهمشون رو بفروش. این تعبیر به سهم و امثال ذالک خود دلیل بر این است که اینها مالکن. پس یخرجو ان ملک واقف و یدخل فی ملک الموقوف علیهم. و من تعجب میکنم عده ای از جمله مرحوم سید رضوان الله تعالی علیهم چطور از این قرائن روشن غفلت کردن و میگن باشه مال وقت خاصه دیگه، وقت بر اولاد بوده، چرا هم این حال نادیده گرفتن و میگن نه وقت ملک ملا مالک است، کلمال المعرض عنه این نیست، ملک ملا مالک نیست. شواهد و قرائن زیاد داریم که داخل در ملک موقوفان علیه هم میشه، این در وقت خاص. و اما وقف عام،